أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما القوة الوهمية فقد احتجوا على مغايرتها، فإن قالوا إنا نحكم على المحسوسات بأمور لا يحس بها ولا صورة لها في المبات، وهي إما أمور ليس من شأنها أن يحس بها كالأدوات التي تدركها الشاط من الزمن، والمحبة التي تدركها السلخة من أمها، وإما أمور يمكن أن يحس بها كما إذا رأينا شيئا أسفر حكمنا بأنه أسل وحلم، فإن ذلك لا يؤدي إلى الحس في هذا الوقت. فالقوة التي تدرك هذه الأمور هو در بحث قوای باطنی، قوای ادراکی باطنی، بعد از بیان قوه حس مشترک و قوه خیال و قوه متخیله، الان وارد بحث در قوه واهمه شدن. خب اونطوری که در اشارات و کتاب‌های دیگر بیان شده، قوه واهمه قوه ایست که کارش درک معانی جزئی است. قوه حس مشترک کارش درک محسوسات بود، قوه واهمه کارش درک معانی جزئی است. الان مرحوم صدرالمتعالین ابتدا همین فرمایشاتی که آقایان در کتاب‌ها دارن رو بیان می‌کنن. اصل این که انسان قوه‌ای دارد که با اون قوه معانی جزئی را درک می‌کند جای شک نیست و نیاز به برهان ندارد. انما الکلام در این است که مغایرت این قوه با قوه دیگر، که قوه‌ای باشد کارش درک معانی جزئی باشد، به طوری که معانی جزئی را با قوه دیگر نشود ادراک کرد، که این قوه با قوه دیگر مغایرت داشته باشد. الان عمده بحث در مغایرت این قوه با قوه دیگر است. لذا می‌فرماید فقد احتجوا علا مغایرتها، این مغایرت قوه واهمه با قوای دیگر. به این نوع بیان فرمودن مغایرت اون را که ما حکم میکنیم، حکمهایی بر محسوس میکنیم که اصلا قابل احساس نیست، یا حکمهایی میکنیم که از رای حس به دست نمی آید. ما چنین حکمی را داریم: انا نحکم علی المحسوسات به امور لا یحس بها ولا صورت لها فی المباد. حکمهایی بر محسوس میکنیم که اصلا قابلیت احساس نیست این حکم. حالا این چه که حکم میکنیم ما وحیه، حالا این که گفتیم حکمهایی بر محسوس میکنیم که اصلا قابل احساس نیست، یا حکمهایی میکنیم از راه که از راه حس به دست نمیاد، این حکم ها وحیه، اما امور که لیس من شأنها ان یحسبها، یا اموری است که اصلا شأنیت احساس را ندارن، یا اموری است که شأنیت احساس را دارن ولی اکنون ما از راه احساس ادراک نمی کنیم اونها رو. و هی اما امور که لیس من شأنها ان یحس بها، مثل چی؟ کل عداوت الذی تدرکه الشاة من الذئب، گوسفند از گرگ میترسد، عداوت دشمنی ترس گوسفند نسبت به گرگ این چیزی نیست که از محسوسی به دست آمده باشد یا شأنیت احساس داشته باشد، این یک معنای جزئی است. این معنا را که از صورت نمیشه دریافت کرد، این معنا را که از راه احساس نمیشه به دست آورد. که عداوت التي تدرك هشا، خب گوسفند این دشمنی را چجوری درک کرده؟ از کجا درک کرده؟ و همینطور والمحبت التي تدرك از سخلته من امها، سخله یعنی بچه گوسفند نسبت به مادرش محبت داره. خب این محبت ها از کدوم احساس گرفته شده؟ شأنیت محسوس بودن را نداره. نمیشه شما این گوسفند رو قطعه کنید یک جایی نشون بده که محبتش اینجاست. این محبت که در جایی نیست، احساس نیست، ولی این محبتی است که واقعا شگفت انگیزه. محبت یک مادر به فرزند، محبت فرزند به مادر، گاهی واقعا شگفت انگیزه که در انسانها حتی آدم میبینید گاهی مواقع کمتر میبینه. اخیرا یک چیزی رو ما دیدیم، یک فیلمی رو دیدیم، فیلم برداری کرده بودن که در یک برکه یک بچه آهو رفته بود تو آب، یه جوری خلاصه گیر کرده بود یا مونده بود. از دور یک ببر یا یک پلنگ این رو دیده بود که این الان اینجاست و نمیتونه راه فراری نداره. این داشت میومد طرف این بچه، مادر این بره آهو دید که پلنگ و گرگ و اون حیوان در رده داره میاد طرف بچهش، دوان دوان آمد جلو که اون ببر او را بگیره تا بچهش سالم بشه، و ببر او را گرفت اون بچه سالم بشه. این چیه؟ میفهمه، میدونه در خودشو داره میبره قربانی میکنه برای بچهش. این محبتی که در اوست، این که دیگه محسوس نیست، مادی نیست، در جزی از بدنش که نیست. پس اینها فرمود اما امورون که لیس من شأنها ان یحسبها، و اما امورون یمکن ان یحسبها. بله، بعضی از امور است که شأنیت احساس را دارد ولی ما از اون را پیداش نکردیم. کما اذا رأینا شیئا اثر، ما وقتی یک شیء زرد را میبینیم حکم میکنیم به انه اصل و غلب، این اصله و این شیرینه. خب الان این رو ما از شأنیت این را داره که از راه احساسه بر خورده باشه بگیم چون خوردیم و دیدیم حالا حکم میکنیم، ولی در بعضی مواقع این که وجود ما را که امیر المؤمنین سلام الله علیه تو نهج است که یه وقت از جای عبور میکرد ظرف اصلی بود، نگاش کرد گفت اصل میگن خیلی شیرینی، من که نخوردم نمیدونم، میگن خیلی شیرینی. خب اینجور از مواقع شعنیت احساس هست، ولی از راه حس نیست. یعنی میشه از راه حس بدم که حکم بکنه، اون وقتی که از این راه حس حکمش رو نمی کنه محل مسئله، که انسان میتونه چنین حکم رو بکنه. و اما امور یمکن ان یحسبها کما اذا رأینا شیئاً اسفل حکمنا بانه اصل و فإن ذلك. این محمول گرچه قابل احساس است، در اولی اصلا قابل احساس نبود، شنیتش نداشت محمول این قضیه، ولی اینجا فإن ذلك این محمول اگرچه قابل احساس هست ولی لا یعدی الیه الحس فی هذا الوقت، اکنون ما این حس را نیافتیم و این حکم از رای احساس نبوده است. پس بنابراین فالقوت التي تدرک هذه الامور هو الوهم، این قوه واهمه است که این معنای جزئی را درک میکنه و چنین حکمی هم به همراه دارد. لکن این وهم یدرک القسم الاول را، یعنی المعانی المتعلقت بالجزئیات را به ذاتهی، اونجایی که شأنیت احساس ندارن را قوه وهم ادراک میکنه، ادراک به ذاته است برای او. لکن این وهم یدرک القسم الاول را که شأنیت احساس را نداشت، یعنی المعانی المتعلقت بالجزئیات بود، این قوه وهم تدرک این قسم اول را به ذاتهی، و القسم الثانی یعنی الصور الغیر الموجوده را به استخدام مصوره. پس قوه وهم در ادراک معانی جزئی گاهی قوه مصوره رو استخدام میکنه و گاهی نه، خودش به ذاته چنین درکی را داره. والقسم الثانی یعنی از صور الغیر الموجود که در خارج وجود نداره، این لاولابد باید از خیال و مصوره، از اون انبار باید برداشت بکنه. ولا یجوز ان یکون این قوه شیئا من القوى المذکوره. پس بنابراین این کاری که قوه واهم انجام میده کاری نیست که از قوای دیگه ساخته باشه، این فقط مال این قوه است. و با این بیان مغایرت ثابت میشه که قوه واهمه کاری میکنه که از قوای دیگر چنین چیزی صادر نمیشه. از ادراکاتها، ادراکات قوایی که مدرکن، مقصورتون علی صور المحسوسه، اونا فقط صور محسوسه رو ادراک میکنن. خب الان تا اینجا به نحوه کلی میفرماید که لا یجوز ان یکون شیئا من القوى المذکوره. قوایی که تا حالا گفتیم کی بوده؟ حس مشترک بوده، خیال بوده، متصرف دیگه، این ستاره که تا حالا خوندیم. این قوه واهمه حس مشترک نیست، حس مشترک کارش ادراک صور دیگه، کار قوه خیال نیست. چرا؟ چون قوه خیال بنابراین شو کسی درک نکنه، کارش حفظه. کار قوه متصرفه نیست، اونم که دیشب خوندیم قوه متصرفه کارش درک نیست بلکه تصرفه. پس تو این سه قوه که تا حالا خوندیم فقط حس مشترک قوه درکی بود و قوه واهمه حس مشترک نیست. اون درک صور کار اوست، این درک معانی جزئی کار اوست. ولا یجوز ان یکون شیئا این قوه و من القوى المذکوره. چرا؟ از ادراکاتها، ادراکات اون قوا که هم قوه فقط حس مشترک بود که کارش ادراکه، علی الصور المحسوسه است. و هذا این و یدرکو المعانی را معانی یا منطقه معانی جزئی را درک میکنه. فهیه ازن قوتون اخرى، پس این یه قوه دیگر است. پس ثابت شد مغایرت این قوه با قوای دیگر. حالا این قوه هم مثل قوای دیگر یه ابزار مادی داره در سیستم مغزی. جای ابزار مادی این قوه در سیستم مغزی کجاست؟ و موضع و تصرف الوهم الدماغ و کله، کل سیستم مغزی در تحت تصرف این قوه است. لکن الاخص بهی قوه تجویف الاوسط، اون تجویف، اون چون کل سیستم مغزی این را تو عکسات و فیلم ها دیده باشید، یا مثلا در باره خب گوسفند و این آدم به دست خودش هم دیده، کل این سیستم مغزی که درباره انسان حدود 250 گرمه، نه پیه، نه گوشته، نه استخونه، نه قصروفه، چیه اسمش هم، اسمی هم نداره برش بدار میگیم این مغز، این رو میگن دوده. دوده یعنی کرم، این مثل کرم سفیده دیگه، چیزی که توش خالیه، اینجور نیست که کل سیستم مغزی یه چیزی تو فور باشه، تجویفه، خالی داره توش و در همین خالی بودن عوالمی نهفته است. چند بار عرض کردیم تو همین یه سیستم مغزی حدود 250 گرمی که تو مشت هر انسانی جا میشه، 80 میلیارد سلول در اینجا ساده شده. 80 میلیارد سلول در این مغزه من و شما خدا به ودیعت گذاشته، برای چی خودمون هم نمیدونیم. حالا اون چه که جای ابزار مادی قوه واقعه است میگن اون تجویف اوسط است. در تجویف های سگانهی که در مغز است، این در تجویف اوسط است. این حرف تا اینجا تا باشه. تا اینجا حرف در اینه که همون حرف آقایون زدن تو، بنابراین که قوای باطنی پنج تا باشه، اینهایی که اسم بردن و مشخصه، قوه واقعه کارش در که معانی جاست در قبال قوای دیگر. مرحوم صدرون متعلین الان حرفی را مطرح میکنن که در اگرچه در مباحث مشرقیه فخر رازی اشارتن آمده ولیشون تکمیل و ترمیم کردن، و اون حرف مهمه، و اون اینه که اگر یادمون باشه در اشارات اونجا این بحث مطرح بود که آقایان حکمای مشا در ادراک قائل به تربی هستند. ابن سینا هم با اونها بود، بعد در اشارات ایشون از قوم فاصله گرفتن و از این تربی به تسلیس منتقل شدن. بیان مطلب این بود که آقایان مشرا می‌فرمودن انهای ادراکات چهار است: ادراک حسی است، ادراک خیالی است، ادراک وهمی است و ادراک عقلی. ادراک حسی محسوسات رو ادراک میکنه، ادراک خیالی اون ادراکات برزخی رو داره و ادراک صور رو ادراک میکنه، و ادراک وهمی معانی جزئی رو ادراک میکنه، و ادراک عقلی معانی کلی رو. قائل به تربیح بودن در ادراک. ابن سینا از قوم فاصله گرفت و صدرون متعلین هم بر همین عقیده آمدن و این بحث را مطرح کردن، گفتن ادراکات حسی که درست، محسوسات را ادراک میکنیم، ادراکات مثالی و خیالی هم درست، ولی ادراک وهمی یک ادراک جدایی، یک نوع از ادراک در قبال انواع دیگر باشد نیست، بلکه گفتن اون چه که ادراک کننده است یا ادراک صور است یا معانی، معانی هم یا جزئی و کلی، این دو نوع نیست. اگر معانی کلی بود عقل ادراک میکنه، و اگر معانی جزئی بود وهم ادراک میکنه، منتها وهم رو اونجا میگفتن عقل ساقط شده است، یا به تعبیر صدران متعلم میفرماد وهم عقل مضاعفه، مضافه. عقل یا مطلق است یا مضاف. اگر مطلق بود کلیات رو درک میکنه، اگر مضاف بود معانی جزئی رو درک. پس وهم یک درکی، یک نوع از ادراک در قبال انواع دیگر نیست. وهم و عقل با هم یک نوع هم، اونگاه که کلیات درک میشه مربوط به عاقل است، اونگاه که جزئیات عاقله با استخدام قوه مصوره و مانند اون جزئیات رو ادراک میکنه. بر اساس اون تثلیث که از تربیب تثلیث آمدن، الان اینجا مرحوم صدرالمتعالی میفرمان بر اون اساس ما دیگه یه قوه واهمه منحاز جدایی در کنار قوای دیگر نداریم که قوه واهمه داشته باشیم، یک نوع در کنار ادراکات و قوه ادراکی دیگر نه. اگر ما به تثلیث آمدیم وهم میشود عقل مضاف، ادراکات معانی کار قوه عاقله است، یا جزئی است که وهم عهده داره اوست و میگیم وهم، و اگر کلی بود میگیم عقل. پس قوه واهمه جدایی ما نخواهیم داشت. الان این بحث رویشون میخوان به این نحو بیان کنن. وعلم ان الوهم عندنا دلیل مغایرت اون با قوای دیگر ثابت نمی کند این یک قوه جداست. عنایت داشته باشید، الان مرحوم صدرالمتعالی این حرفایی که تو اینجا زده رو رد نمی کنه، میگه بله ما قبول داریم مغایرت رو، اثبات مغایرت یک قوه با قوه دیگر فعل دیگر این ثابت نمی کنه که این یک قوه جدا باشه. بله ادراک معانی جزئی چیزیست که با ادراک صور مغایرت داره، اما اینکه ثابت کنه یک قوه جدا باشه چه نیست ثابت کنه، فقط ثابت میکنه وهم غیر از حواسه. حالا این وهم چیه؟ این حرف دیگریست. وعلم ان الوهم عندنا و این کان غیر القوه التي ذکرت، چون مدرک وهم غیر از کلی مضاف چیز دیگری نیست. وهم چی رو درک میکنه؟ معانی جزئی رو. معانی جزئی چیه؟ معانی جزئی هم کلی مضافه. ما یک کلی و یک جزئی منحاز از هم نداریم، جزئی همون کلی مضافه. چون مدرک وهم غیر از کلی مضاف چیز دیگری نیست، مدرک اون هم که وهم هست جز عقل مضاف به حس چیز دیگر نخواهد بود. از اون وضعیت مدرک به این وضعیت مدرک پی میبریم، و هم همون عقل مضاف است، نه در کنار او و نوعی که ما یک نوع ادراک معانی جزئی داشته باشیم و یک نوع ادراک معانی کلی نه. ببین حرفی است، ببینید تو اشارات اینو از حرف ها دیگه نبوده جایی. و علم ان الوهم اننا و ان کان غیر القوى التي ذکرت الا انه ليس له ذات مغایره للعقل. وهم یک ذات مغایر با و عقل باشه نیست، بل هو این وهم عبارت عن اضافت ذات العقلیه الى شخص جزئیه. و هم عبارت است از اضافه ذات همون قوه عاقله به یک شخص جزئی و تعقل او و تعقل حاوی و تدبر حاله او که او رو تدبیر میکنه و رو تعقل میکنه. فالقوة العقلیت المتعلقة بالخیال هو الوهم. اگر قوه عاقله این قوه حسی را زیر نظر گرفت، در تحت اشراف خودش در آورد و او را تدبیر کرد، می تواند مضاف به فرد را درک کند، که این خود بیانی در عظمت عقل و قوه عاقله انسانه. قوه عاقله وقتی اون قوه حسی را در قد اشراف خودش قرار داد، او میتواند کلی مضاف را هم درک کند، هم کلی مطلق را هم کلی مضاف را. فالقوة العقلية المتعلقة بالخیال هو الوهم، كما ان مدركاته هی المعانی الکلیت المضافت و الى صور شخصیات الخیالیه که عرض کردیم، ما از راه مدرک مشخصات مدرک را می فهمیم، همونطوری که مدرکات وهم اون معانی کلی است که اضافه شده به صور شخصیات خیالی. پس مدرک هم می شود همون عقل مضاف. ولیس للوهم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل. برای وهم یک وجود و ذات جدای غیر از عقل نیست که این یک نوع باشه اون یک نوع باشه، یک حقیقت است منتها دو تا کار. همونطور که درباره اسم مشترک نظرتون هست، حرفی اول سینا رو اونجا نقل کردیم که ایشون گفت گویا یک قوه است و دو تا کار میکند، در حالت شدتش هم درک میکند هم حفظ میکند، اما در صورت ضعفش فقط حفظ میکند. همون حرف دیگه اینجا گویا نه، واقعیته که وهم و عقل یک حقیقت است، یک قوه است، منتها در دو مرتبه کار، در دو درجه کار. ولیس للوهم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل، کما ان الکلیت طبیعی و الماهیت من حیثیه لا حقیقت لها غیر الوجود الخارجی بالعقلی. خب ما که اینجور نیست یک وجود کلی طبیعی داشته باشیم یه وجود خارجی داشته باشیم، وجود عقلی این که نیست، این رو از او انتزاع میکنیم، این یک واقعیت هست منتها در این انتزاعات بونو.
شما همون از وقت نهدی که متعبیر حس
و بله
خیال و
بله قوه خیال هم قوه مصوره دیگه. وقتی قوه عاقله بتواند بر قوه مصوره و قوه خیال که انبار محسوسات است اشراف داشته باشه، به وسیله اون ادراکات محسوس جزئی معانی جزئی رو از او در میاره.
از بابا که فترت پیش نیاد ما خیال رسو میکنیم یعنی عقل مستقیم اون رابطه با حس برقرار نکنه؟
بله خب نمیتونه عقل مستقیم که ارتباط برقرار کنه، عقل باید به واسطه خیال به واسطه این قوه دیگر با ارتباط برقرار کنه. وقتی با ارتباط برقرار کرد میتونه به واسطه قوه مصور و خیال اون معانی جزئی را هم انتزاع کنه و ادراک کنه و اون کلی که دیگه نیازی به قوه دیگه نداره. خب حالا میفرماد والحجت علی ما ذکرناه، دلیل این که ما گفتیم وهم عقل مضافه اینه، والحجت علی ما ذکرناه ان القوة الوهمیته اذا ادرکت عداوت شخص معینن فا اما ان یکون مدرکتا للعداوه لا من حیث انها فی شخص المعین او لم یدرکها الا من حیث انها فی شخص المعین. دلیلش اینه که قوه واهمه وقتی عداوت شخص معینی رو ادراک میکنه یا اون عداوت کلی رو ادراک کرده از اون حیث که عداوت هست نه از اون حیث که در شخص معین است، خب اینجا این دیگه قوه واهمه چنین کاری نمیتونه بکنه، چون قوه واهمه که کارش در معنی کلی که نیست. اذا ادرکت عداوت شخص معینن فا اما ان یکونم مدرکتن للعداوته عداوت کلی را لا من حیث انها فی شخص معین، پس این اصلا در شأن قوه واهمه نیست چنین چیز ادراک بکنه، این نیست یقینا. یا نه او لم یدرکها الا من حیث انها فی شخص معینن، یا ادراکش از اون حیث است در شخص معین است. فاین کان الاول اگر به عنوان عداوت کلی باشد فالوهم قد ادرک عداوتا کلیتا، فالوهم هو العقل، یه عقل شد دیگه، وهم نشد، درک معانی کلی مال عقله. ما الان بگیم وهم درک معانی کلی کرده که نمیشه، پس این شده عقل نشده وهم. و این کان ثانی اگر درک کرده اون عداوت را منتها از اون حیث که در شخص معینه، فمن الظاهر المکشوف فی العقل ان العداوت لیست صفتا قائمتا به هذا الشخص، یکی از اموری که بدیهی است اونی که اون که در عقل مکشوف می شود اینه که عداوت صفتی نیست که قائم به ذات شخص باشه، عداوت جز معانی انتزاعی است. عنایت می‌فرمایید عداوت مثل بیاض و سواد که در جسم نیست، عداوت جز معانی انتزاعی است. می‌فرماد و انکان الثانی فمن الظاهر المکشوف فی العقل اینه که ان العداوت لیست صفتا قائمتا به هذا الشخص نظیر سواد و بیاض باشه و علی تقدیر قیام آبی، بنابر هم این که عداوت یک صفتی باشد قائم به این شخص و علی تقدیر قیام آبی کانت محسوسه که وجودی و وحدتی از این قبیله، از قبیل سواد و بیاض دیگه نیست. فا این وجود الجسم شخصی این و جسمیتی و وحدت او این و اتصالی، برای که وجود جسم شخصی این جسمیت اون است و وحدت او این اتصال اوست. قهرن فکان ادراک و عداوتی که ادراک وجودی و وحدتی است که جز محسوسات خواهد بود و با حس ادراک میشه، این دیگه با وهم ادراک نمیشه. یعنی بنابر اولی اگر باشه شده کار عقل، اگر بنابر دومی شده کار حس، این کار عقل نشد، این کار وهم دیگه نشده. فَإِنَّ وُجُودَ الْجِسْمِ شخصی عین جسمیته و وحدته عین اتصاله فکان قهرن ادراک و عداوته، بنابراین که بنابر تقدیر این که قائم به این صفت قائم به شخص باشد و نظیر جسمیت اون جسم و اتصال اون وحدت باشد، فکان ادراک و عداوته که ادراک وجودی است و ادراک وحدتی است، ادراک وجود او جزء با حس خواهد بود نه با وهم. فکان ادراک او این ازن بالحس لا بالوهم. پس بنابراین اون چه که وهم ادراک می کند، ادراک وهمی، نه اینکه ادراک وهمی رو ادراک انکار بکنیم، ادراک وهمی نوعی جدای از ادراک عقلی نیست. این مطلب رو دقیق‌تر باید مطالعه کرد که ایشون الان دنبال چی هستن. همون حد که انهای ادراکات یا انواع ادراکات به تسلیس برگردن و از تربیع خارج بشن. قبلا تو اشارات میگفتیم وهم عقل ساقطه، عقلیست که سقوط کرده، مرحله پایین تر آمده، ولی الان میگیم وهم عقل مضافه و این تعبیر تعبیر رساتری است. حالا ایشون یه جنبندی میکنن چون بحث مقدار حائز اهمیته، در جنبندی یک عرایز دیگری هم داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین. ادراک خیالی یعنی محض ادراک صور، و گفتیم حس مشترک کارش درک صوره. حالا در قوه مصوره هم همون ادراکات صور خزانه شده و جمع شده. اگر الان میگیم ادراکات خیالی، اینم ادراکات صوری که به وسیله حس مشترک ادراک شده، و یا این دوتا یک قوه باشند نه یه چیز دیگری باشه. ادراکات خیالی در کنار ادراکات حسی و از این در کنار ادراکات عقلی، این تسلیست. ادراک یا حسی است یا خیالی است یا عقلی. حسی که معلوم، خیالی یعنی ادراک صور، محسوسات را با ادراکات حسی، صور را با ادراک خیالی و مثالی، معانی را با عقل.
فرمودی که خیال ادراش میکنه صور برزخی رو، در نزا خیال خودش میشه مدرش،
یعنی بله. صور برزخی
رو هم ادراش
میکنه. بله، حالا فعلا در این قسمتی که ما این ادراکات باطنی رو از این سمت داریم، حالا همونطور که در حس مشترک گفتیم یه آینه دروس از اون طرف میگیره، اون چه که از اون عالم غیب میگیره باید در این فرایند ذهنی انسان عبور کنه. معقول، اون که درک میکنه معقول، این حتما باید بیاد متخیل بشود. از این پایین که شروع میکنه، اول محسوس است و بعد متخیل است و بعد معقول. از اون سمت که انسان دریافت میکنه، معقول را باید متخیل کنه که بیاد در تخیل، از تخیل هم بیاد به مراحل بعدی. یعنی انسان یک حقیقت دو طرفه است دیگه، یا از پایین میگیره میره بالا، یا از بالا که بگیره بعد بیاره این فرایند طی بشه تا برای او ادراک بشه و تو حافظش بیاد و بگه من چنین چیزی رو دیدم یافتم، تا اون معنا را مفهوم نکند قابل انتقال نیست. بله، انسان حقایقی را در مقام احدیتش داره، میگیره، میابه، نقابل گفتن، نقابل درک عرفیست، در مقام احدیتش داره، اما اونجا در مقام واحدیتش آمده، این فرایند باید طی بشه تا در این سیستم تعقلی انسان در این نشه بشه مفهوم. وقت مفهوم شد، حالا یا به بنان یا به بیان یا به لفظ یا به نوشته در بیاد و قابل ارائه بشه. و کار دیگرش هم باز اینه، کار مهم دیگرش اینه که انسان میتواند و این کار را میکنه، اون حقایق را که گرفته، اون حقایق را از او، این که میگه به مفهوم تبدیل کنه یعنی چی؟ یعنی اون حقایق را دارد، از اونها مفاهیم انتزاع میکنه دیگه، مفاهیم انتزاعی دیگه. انسان قوت را داره، وحی را دریافت میکنه، الهام را دریافت میکنه، القاعات سکوی را دریافت میکنه در مقام احدیت خودش، اینا را داره. بعد میتونه از اینها، اینا بشه منشه انتزاع مفاهیم. خب مفاهیم که انتزاع میکنه، انتزاع میخواد دیگه، منشه انتزاع مفاهیم کجاست؟ اون حقایق، اون حقایقی که در گنجینه صندوق نسوز احدیت خودش گذاشته، بعد یه مفاهیم از اون انتزاع میکنه که به دیگری بگه. یه چیزی تو خواب مثلا دیده، حالا نیم ساعت هی گفته میده آقا اونی که من دیدم مثلا اینا نیست، من نمیتونم بگم، چون این مفاهیم که از اون حقایق انتزاع میکنه درست مفاهیم حاکیست، اما مفهوم کجا؟ گردن بزن اندیشه را، ما از کجا، او از کجا؟ این حرف رو همون ملای رومی میگه که در جای دیگه میگه که ای برادر، تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای در بسای عمومی انسان، انسان به اندیشه هایی بزن. همین آدم میگه وقتی رسیدی به اونجا، گردن بزن اندیشه را، ما از کجا، او از کجا؟ اینی که من یافتم کجا، اینی که به شما میگم کجا؟ قابل گفتن نیست. که این یکی از خصیصهای مهم انسانه که میتونه مفاهیم رو از اون حقایق انتزاع بکنه، و هر چقدر قوه متصوره او، متصرفه او قوی تر باشه، بیشتر میتونه معانی رو از اون انتزاع کنه و از اون حقایق بهتر و بیشتر رهاور برای اینجا داشته باشه، اونی که یافته برای دیگرانم بگه. لذا همه عرفا توانایی یافته‌های خودشون را برهانی کنن ندارن، اما یه مثل صدر المتعلم پیدا میشه که اون یافته‌ها را اینجور برهانی میکنه. برهانی میکنه، برهان مگه چیه؟ مفاهیم دیگه، این مفاهیم رو انتزاع کرده، بعد این مطلب رو آورده برهانی کرده، مفهومی کرده، بعد که اومده آورده پایین، تنزل داده، نازل شده، بعد به مرحله گفتار و نوشتار در آمده. حالا از این یا تا اون واقعیت چقدر راست؟ بله حاکی هست، اما این حکایت را کی چجوری میبینه؟ و بازم در پایان به ما گفتن حلوای لنترانی تا نخوری نداری.